أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب صحبت این بود که امر مفادش چیه. استدلالی شده بود برای اینکه امر در موارد استحباب هم به کار رفته، به روایت عبدالله بن سنان که پیغمبر در مسجد شجره فلما نزل الشجره امر الناس به نطف الابت و حلق الانه و القسل و تجرد فی ازارن و رداء. خب یه سری صحبت هایی در موردشون کردیم. یه نکته ای رو اشاره کردم که ممکنه شخصی بگه که این آیه شریف، این حدیث شریف امر درش امر تحریم هست، امر الزام هست، و به خاطر شرایطی که پیغمبر در اون شرایط بودن و با همدیگه مسافرت میکردن دستور داده بودن که نطف الابت کنن، به دلیل اینکه با این نطف الابت عرض کنم خدمت شما بوی ناپسندیده‌ای که بوده، این بوی ناپسند خلاصه زائل می شده. تو روایات هم هست که نطف الابت یذیل الرائحة المکروهة. پیغمبر در مورد کسی که سیر خورده باشدن تو روایت هست که پیغمبر فرمودن من اکل هذه البقلة الخبیثة فلا یقربن مسجدنا هذا. تو روایت هست امام صادق علیه السلام بعضی وقتا که میخواستن سیر بخورن برای اینکه دیگه تو جماعات و اینا حاضر نشند و اینها، میرفتن خارج مدینه اونجا سیر میخوردن. یک روستایی بوده به نام سایه تو این که ذهنم هست و میگه امام علیه السلام رفتن سایه برای خوردن سیر، برای اینکه بعد بوی بدش آزار دیگران رو آزار نده. خب ممکنه بگیم پیغمبر صلوات الله علیه این امر کرده بوده به نطف عطف برای این جهت.
یه روایت هم هست در پدر پدرمسول علیه السلام کانت الانصار تعمل فی نوازح ها و انوال ها و اداکان یوم الجمعه جا او فتعذا به ارواح یا فتعذیه به ارواح آباطه هم به اجساده هم فامر هم رسول الله صلی الله علیه و علیه و علیه بلغسل یوم الجمعه فجرت به ذلك السنه.
حالا اصل امر ممکنه، حالا این هم اتفاقا این روایت ممکنه پیامبر دستوری که در مورد غسل جمعه میدادن دستور الزامی بوده، ولی این منشأ شده بوده که یک حکم استحبابی عام جعل بشه. این روایت هم به غسل جمعه هم برای اینکه بوهایی که ابت ببینید بوی است. حالا ممکنه یه سوال بکنید که اگر اینجوری روایت معنا بشه چه فرقی هست بین ابت و آنه؟ در مورد آنه پیامبر میگه حلق الانه، در مورد ابت گفته که نطف الابت. پاسخ مطلب اینه که بوی ابت شدیدتره. اصلا اصل خود این بند انداختن خیلی آزار داره، اذیت میکنه طرف رو، ابواب ضرورته. خب بوی عبد خیلی سنگین‌تر بوده، پیغمبر در مورد عبد این مطلب رو فرموده، در مورد آنه خب اونجوری بو نبوده و امثال اینها. و معمولا به هر حال زیر بغل افراد به بینی چیزهاشون نزدیکتره دیگه، آزاریه که نسبت به بیشتر میده. من دنبال کردم به اصطلاح بند انداختن اینا که می چیز میکنن، تقریبا میگن تا دو هفته هیچ چیزی در نمیاد، بعد از دو هفته تازه. یعنی پیامبر که روز 26 ذی‌قعده محرم شدند و اونها در مسجد شجره این نطف الابت انجام میدادن، 26 ذی‌قعده دو هفته بعدش میشه 8 ذی‌حجه. تازه 8 ذی‌حجه اون اوائل چیز با حلق اینجور نیست، حلق دو سه روز بعدش به اصطلاح بیرون میاد و باز دوباره مشکل ساز میشه. این ما بگیم پیغمبر صلوات الله علیه به این جهت که سفر عمومی بوده، همه با همدیگه حرکت میکردن، کنار هم بودن، دستور الزامی داده که این کارو بکنن، برای اینکه این در این مورد خاص نطف الابت مستحب نبوده، اصلا واجب بوده، واجب بوده، برای اینکه ایذای مؤمن حرام است. برای جلوگیری از ایذای مؤمن اون هم نکته‌ای که وجود داره، بعد که محرم میشن دیگه نمیتونن نطف ابت کنن، ازاله مو در بعد از احرام محرمه، از اول نطف الابت پیامبر دستور میدادن ولو نطف الابت. حالا تو بعضی روایات یه نکته‌ای هم اینجا عرض بکنم، اون نکته‌ای که امام آقای داماد اشاره میفرمودن که اون بحث دعوای زراره و عبدالله ابن ابی یعفور ممکنه ناظر به نفس نطف و عرض کنم حلق باشه، بعید نیست. اون خیلی ما به خصوص یه نکته رو میخوام عرض بکنم، ما در روایاتی داریم که میگه نطف مکروه، حتی نطف و فی روایت سعدان و فی سندهی محمد ابن علی ابی ثمینه، سعدی ضعیفه ولی خب برحال میگه ایما افضل نطف الابت او حلقه، فقال یا ابا محمد ان نطف الابت یوهی او یضعف احلقه، میگه کتف ها رو آزار میده. یا فی روایت ابی کهمف قال ابو عبدالله علیه السلام نطف الابت یضعف المنکبین، و کان ابو عبدالله علیه السلام یتلی یا یتلی ابته کافی جل 6 507 رقم 2، اون قبلی جل 6 508 رقم 4، که اینا ظاهرا ناظر به ذاتن هست، ذاتن به اصل نطف ابت مکروهه، ولی در مثل این باید یک شرایطی پیش آمده باشه که پیغمبر یک اجباری در کار باشه که به این مطلب امر کرده. اون اجبارش هم اینه که ایذای مؤمنه، این ایذای مؤمن این ممکنه بگیم حرام هست و پیغمبر امر تحریم امر الزامی کرده برای اینکه ایذای مؤمن صورت نگیره. قرار 8-9 روز اینا در این سفر باشن. پیغمبر روز 8 صبح روز 26 ذی‌قعده صبح از مدینه خارج شدند، ظهر بعد از نماز ظهر در مسجد شجره محرم شدن، یعنی از مسجد، و روز 4 ذی‌حجه غروب رسیدن مکه. حالا تا اعمالشون هم انجام بدن ممکنه نصف روزی هم طول بکشه تا اعمال انجام بدن، یعنی 9 روز کامل نه تو احرام هستن، حداقل 9 روز تو احرام هستن. حالا به هر حال حالا بحث خانم ها و اینا یه مقدار مشکلات دیگه هم احیانا هست که قدید تر هم ممکنه باشه و امثال این ها، ولی این 9 روز به خصوص در این 9 روز مقدارش هم تو سفر هستن، سفر محدودیت ها هست، یه جای محدود توی کجاوه کنار هم میشینن و و پیغمبر این رو تحریم کرده باشه، واجب کرده باشه، هیچ مانعی نداره که ما اینجا حمل کنیم که امره بحث الزامی باشه. به نظر میرسه مجموعاً نمیتوانیم عرض کنم اون روایتی هم که نطف العبد ینفر رائحت المکروه و هوا تهورون و سنتون مما عمل به طیب علیه و آله السلام، شاید اشاره به این باشه پیغمبری که در حجت الوداع امر کرده به این مطلب، این امر منشأ شده که نطف عبد به صورت کلی مستحب بشه. بعضی وقتا مبدأش یک امر الزامیه و در یک مورد خاصیه، بعد از اون مورد خاص تعدی پیدا میکنه. مثلا یکی از آدابی که در حج ما داریم بحث تعریف یعنی خوابیدن هست در یک جای خاصی به نام معرف النبی. معرف پیغمبر الان اونجا خسته بودن استراحت کردن، پیغمبر معلوم نیست که به جهت یه نکته خاصی اونجا رسیدن استراحت کردن، ولی همین استراحت پیغمبر باعث یک استحبابی میشه که همه افراد یاد پیغمبر بیفتن. گاهی اوقات خود اینها موضوعیت داره که انسان همیشه به یاد پیغمبر باشه و منشأ یک استحباب خوابیدن، به حتی به طوری که بعضی افراد تو اونجا نمیخوابیدند دستور میدادن که برگردید اونجا استراحت کنید. یعنی اینجوری یک نوع استحباب مؤکده به تعریف وجود داره. اینم اصل نطف العبد ممکنه وجوبی بوده به جهت خاص، ولی به صورت مجرد این که بعدن ما میدانیم نطف العبد واجب نیست مستحبه، این دلیل بر این نیست که پیغمبر هم امری که فرموده باشد امر استحبابی بوده. نه، پیغمبر میتواند امرش امر الزامی باشه به خاطر شرایط خاص سفری که پیغمبر با او بودن و در اون سفر و اینکه افراد آزار نبینند این مطلب رو پیغمبر فرمودند و اینها. خب به نظر میرسه که این روایت رو نمیشه تمسک کرد، دشوار هست تمسک کردن به این روایت. بنابراین توجه کردید که چون این اشکال که اگر نطف عبد خصوصیت داره، اینجور نیست که حلق جای نطف رو بگیره. عرض کردم حلق مدتش کوتاهه، نطف هست که میتواند این ایام طولانی احرامی که بوده اینها رو چیز بشه. اون هم یه نکتهی در مورد فرق بین عبد و آنه هم ممکنه باشه که به هر حال آنه یه مقدار شاید نطفش آزار بیشتری ایجاد میکرده، یک نوع خطرات به اصطلاح جانبیش بیشتر بوده، محرومیت هایی ممکن بود در پی داشته باشه و امثال اینا، یا به این اون طرف قضیه چی؟ اینا از آقای ایشون رجوع به اهل متخصص سیره اغلا برش قائم شده لااقل در ظرف انفداد. بماند عرض کنم خدمت شما، این به نظر میسه این استدلال تام نیست. اما با همه این حرف ها یه سری استدلالات دیگه ای وجود داره، اونها رو بحث میکنیم، مطلب تغییر میکنم. یکی همون روایت محمد ابن عبدالله مسمعی ان احمد ابن حسن المیسنی بود که البته اشکال سندی داشت، ولی من بعدن دوباره این روایت رو میخونم. ولی یه چیزی شبیه همون روایت بدون اشکال سندی ما داریم، اون روایتی هست که روایت فضیل ابن یسار در کافی جلد 1 صفحه 267 این روایت وارد شده. من احتمال زیاد میدم روایت همون احمد ابن حسن میثنی هم از این روایت گرفته شده. عرض کردم روایت احمد ابن حسن میثنی به دلیل اینکه راویش محمد ابن عبدالله میثنی قابل اعتنا اصطلاح ضعیفه نمیشه بشه استدلال کرد، ولی یه نکته ای هست که خیلی وقتا نه اینکه این ضعفا روایت رو خودشون جعل کنن، یه روایت یه جای دیگه هست مثلا اونا رو کنان هم میچینن یک روایت مفصلی درست میکنن. بعضی از روایت هایی که شاید به این شکل نشه اثباتش کرد این روایات هست، ولی آدم میبینه قطعات روایت در جای دیگه هست. در واقع این روایت بی اساس نیست، بی اصل نیست، اون هیئت مجموعیش قابل اثبات نیست. والا اینا از کنه روایت احمد ابن حسن میثنی قطعه هاش تعبیراتی هست که از جای دیگه وارد شده، ولی به این شکل از امام رضا صادر شدن این هاش رو خب نمیتونیم اثبات کنیم. نه 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 خطاست، نه این هیئت هیئت جدیدیه.
اصلاً
خطا
اینکه این
هیئت رو اشتباهی نه این به امام رضا نسبت داده، چرا اصلا دروغ گفته باشه؟ نه صد خدمات تراویات که چیز هست، بحث کذب اینجا، بحث این کذب است و بحث تعمد کذب و احتمال تعمد کذب میدیم، ولی بحث این که این تعمد کذب بر اساس یک چیزی هست نه بحث درک نیست، بحث اینه که قطعات یک روایت رو ممکنه داره دستکاری هم کرده باشه، ممکنه دستکاری کرده باشه و کنار هم چیده باشه. در مورد ابوالبختری یکی از نکاتی که مطرح هست همینه، میگن روایت ها رو به همدیگه میچسبونده، دو تیکه روایت یه روایت بزرگ در میآورده. اتفاقا بعضی موارد ما تو همون بحث عرض کنم حدیث رفع و اینها که بحث میکردیم، یه روایت از ابوالبختری دو قطعه، هر دو قطعهش جای دیگه وجود داره، ولی به هم دیگه چسبیده جای دیگه وجود نداره، که وقتی به هم چسبیده میشه معناش هم تغییر میکنه. مثلا منو شیخ به خاطر چسبیدن به هم توضیحات در مورد عبارت میده و امثال اینها. اون در مورد چیز سبیان، معاملات سبیان و اینا، و هیم ما وضع انهما، اون روایتی که ابوالبختری نقل کرده و اینها، رفع القلم عن السبيان والمجانين و چی که عرض کنم خدمت شما، اون روایت دو تیکش جای اینا هم بعضی از مثلا همین روایت احمد ابن حسن میثنی هم احتمالاً همین جوره و خیلی از روایت ها. فرض کن من این رو عرض کردم در مورد کتاب سلیم ابن قیس، اشاره میکردم که این روایت سلیم ابن قیس حالا معتبر هست یا معتبر نیست، من خیلی روش تکیه ندارم بخوام اثبات اعتبارش بکنم، ولی بحث اینه که عمده مضامینی که تو این روایت وجود داره در جای دیگه هست، نه مضمون به این شکل خاص، مضمون کلیش. من تو مقاله‌ای که در مورد شهادت از زهرا نوشته بودم تمام مواردی که از کتاب سلیم آدرس دادم در کنارش یک آدرس دیگه مستقل از کتاب سلیم دادم که نشان بدم که این مضمون منحصر به کتاب سلیم نیست، داره مضامین منحصر، نه اینکه هیچ نداره، ولی کمه مضامین منحصری که در کتاب سلیم باشه نسبت به مضامین، نوع مضامینش در جای دیگه وجود داره. و این هم اگه از دلیل برای اعتبارم نیستا، ممکنه فرض کنید از چیزهای دیگه این مطلب رو آورده باشن و به این شکل کنار هم چیده باشن و این رو درست کرده باشن، ولی به هر حال عرض کنم خدمت شما در مورد این روایت احمد ابن حسن میثنی هم میتونه مطلب چنین باشه، بعضی تعبیراتش خیلی با تعبیر این روایت فضیل ابن یسار مشابهت داره. حالا من میخونم هر دو رو ملاحظه بفرمایید. این روایت فضیل ابن یسار بود مفصلیه در مورد تفویض امر به پیغمبر و فرض الله و فرض النبی و اینها. من تکیه های اولش رو نمیخونم، اون تکیه‌ای که مورد بحث ما هست از اونجا شروع میکنم. تو روایت هست میگه حرم الله عز و جل الخمر به اینها، فرض الله کجا بودیم؟ حرم الله عزوجل الخمر به عینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله المسکر من کل شراب فاجاز الله له ذلك و آفر رسول الله صلی الله علیه اشیاء و کرهها و لم ینح عنها نهی حرام انما نحا عنها نهی اعافت و کراهه ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما ياخذون بنهي و عزائمه. میگه که پیغمبر بعضی چیزا رو نهی کراهتی کرده، نهی تحریمی نیست، این رو شما باید مکروه بدونید، حرام ندارید بدونید. اخذ به رخص این هست که اگر این کار رو انجام هم نمیدید به عنوان حرام نباید ترکش کنید، مستحب باید بگید که جایز است و مکروه. این جایز بودنش رو تو به اصطلاح عملتون توجه بشید، باید داشته باشید. چیز التزامیش فزار الاخذ به رخصهی واجب العباد که وجوب ما یأخذون به نهیهی و عظامه. این مشکل هست گاهی قد بعضی افراد مستحبات رو تو ذهنشون از هر واجبی واجب تره، مکروهات از هر حرامی حرام تر. این درست نیست. مستحب باید مستحب باشه، مکروه باید. حتی ائمه علیهم السلام گاهی اوقات بعضی مستحبات رو ترک میکردن برای اینکه نکنه مردم اینا رو واجب بدونن، نکنه واجب ترک میکردن، اصلا به همین انگیزه که منشأ چیز نشه، منشأ تفور ایجاب نشه. ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما نهاهم عن نهي حرام ولا فيما امر به امر فرض لازم فكثير المسكر من الاشرب نهاهم عن نهي حرام لم يرخص فيه لاحد ولم يرخص رسول الله لاحد تقصير الركعتين اللتين ذمهما الى ما فرض الله. يعني پیغمبر گفته که عرض کنم باید چهار رکعتی بخونید نمازهای ظهر و عصر و اینها، اصلش خدا دو رکعتی بوده ولی پیغمبر دو رکعت دیگه اضافه کرده. اشخاص حق ندارن که اینا رو همون دو رکعتی که خدا گفته انجام بدن. بل الزمهم ذلک الزاما واجبا لم يرخص لأحد في شيء من ذلك الا للمسافر وليس لاحد ان يرخص شيئا ولم يرخص رسول الله فوافق امر رسول الله امر الله و نهی یهو نهی الله وجب الله تسلیم له که تسلیم لله تبارک و تعالی. ببینید اینجا از عبارت استفاده میشه که ما دو جور امر داریم، یه جور امر غیر فرض لازم، یه جور امر فرض لازم، دو جور هم نهی داریم، نهی حرام و نهی اعافت و کراهه، و این پس اعم هست. این یک
امر اومده برای غیر الزامی.
آره دیگه، امر فرضن و الزام قید میکنه، قید کرده، نهی رو هم چیز کرده اونم قید کرده. که تو عیون در مورد امر هم امر فضلن و رجحان، اونو دیگه عیون مطلبش همین روایت احمد ابن حسن میثمی رو، من عبارت کامل این روایت رو بخوانم آوردم که به نظرم اینا خیلی احساس میشه که اگرم واقعا اصل نداشته باشه، که نمیخوام اثبات کنم حتماً اصل نداره ها، ممکنه واقعا از امام رضا کسی که به هر حال ضعیف هست، این معناش این نیست که حتماً هر چی که میگه واقعا صادق، ممکنه صادق شده باشه، ولی میخوام بگم ممکنم هست که صادر نشده باشه و بر اساس مطالبی که از روایات دیگه هست، یه روایت جدیدی البته در موضوع دیگریه، ولی بر اساس اون روایت، این روایت در عیون صفحه جلد 2 صفحه 20
در واقع شما میفهمه این روایت فوزل یسا شهادت بر عدم نیست، ممکنه بوده؟
نه من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که آره دیگه، یعنی که بگیم حتما از روایت فضل گرفته شده، بله حتما نمیتونیم بگیم حتما گرفته، ممکنه نه واقعا، ممکنه امام رضا علیه السلام بر اساس کلام امام صادق علیه السلام و با الهام از او مطلب رو فرموده باشن. چون ما داریم عبارت هایی که یک امام از کلام امام دیگه روایت رو فرموده. من یه بحثی رو تحت همین عنوان توی مقاله داشتم، سرچشمه های حدیث. سرچشمه های حدیث اشاره به اینه که گاهی اوقات مثلا کلام امام یک سرچشمه در از قرآن گرفته شده، کلام مثلا امام سجاد از کلام عبد امیر گرفته شده، دعاها، زیارات، امثال اینها. همین یا من روایت معروف یا من تحل بهی عقد المکاره، این که از دعاهای صحیفه سجادی است، امام هادی علیه السلام هم به یه نفری دستور این رو دادن. این هست گاهی قد یه روایت یا من تعبد، اون دعایی که عرض کنم خدمت شما شب جمعه خونده میشه، امثال اینا، این مفصل ترش تو صحیفه است. صحیفه همون چیزهاشو با یه قدری باز شده و بسته. این ارتباطات اینجوری احادیث خودش خیلی مهمه که ببینیم اینا، و خیلی هم کمک میکنن اینا همدیگر رو در شناخت روایت هایی که بست یافته دیگری باشه یا کوچک شده دیگری باشه. فرق نظر از این که ما بخوایم اعتبار و عدم اعتبار روایات رو اثبات یا عدم اثبات کنیم، کنار هم گذاشتن اینجور روایات در کشف تحریفات، در معنا کردن روایات، امثال اینها خیلی سودمنده. بله، محض الاسلام که از امام رضا هست، این احتمالش جدی هست که امام علیه السلام بر اساس رساله مکتوبی که از امام صادق علیه السلام بوده این رو فرمودن، و معلوم نیست اعمش شفاهی باشه، ممکنه یک رساله مکتوبی از امام صادق علیه السلام دریافت داشته باشه و این جز موارث ائمه بوده که در اختیارشون بوده. و بعد البته امام رضا اونجوری که صلاح میدونستن به مأمون کم و زیادش کردن. نمیخوایم بگیم حتما باید عین اون عبارتی که از امام صادق نقل شده امام رضا علیه السلام عین همون مطلب رو، ولی کاملا پیداست که از اون الهام گرفته شده. هم میتواند اینا نه شاهد بر یه معنا اثبات، نه شاهد بر نفیه، ولی ارتباط اینها رو انکار پذیر نیست. حالا ارتباط به وسیله راوی ایجاد شده یا به وسیله امام حد و جوش احتمال داره، هم سازگار با این است که این معتبر باشه و امام رضا علیه السلام بر اساس کلامی که از امام صادق علیه السلام صادر شده یک روایتی با پس و پیش کردن و اون چیزهایی که خودشون صلاح دونستن بیان فرموده باشن. ممکنه بگیم نه، یه راوی اومده به امام رضا نسبت داده بر اساس مطلبی که از امام صادق مروی بوده، هر دو جورش امکان داره. علی تقدیر میخوام عرض کنم که در بحث‌های ما مفید هست، یعنی ما اگه هر جور از اینها معنا کنیم که انم میخوام بگم که اگر هم محمد ابن عبدالله مسمعی این روایت رو جعل کرده، به اساس یک متن قدیمی جعل کرده و در بحث ما مهمه. چون ما اشکالمون این بود که این ممکنه اصلا مال دوره متأخر باشه. وقتی مشابهش رو در روایت فضیل ابن یسار میبینیم، به نظر میرسه که اگر هم محمد ابن عبدالله مسمعی این روایت رو جعل کرده باشه، بر اساس متن قدیمی و با دستکاری یک متن قدیمی و الهام گرفتن از اون متن قدیمی این مطلب رو جعل کرده. بنابراین در بحث ما کاملا مفیده و میشه حتی به روایت احمد ابن حسن میسمی هم تمسک کرد. خب این روایت این هست: حدثنا احمد بن حسن المیثمی انه سئل الرضا علیه السلام یوما و قد اجتمع عنده قوم من اصحابه و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الشیء الواحد، فقال علیه السلام ان الله عز وجل حرم حراما و احل حلالا و فرض فرائضا، فما جاء فی تحلیل ما حرم الله او تحریم ما احل الله او دفع فریضه فی کتاب الله رسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يثال عقد به، لان رسول الله صلی الله علیه و آله لم يكن ليحرم ما احل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله واحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما معديا ان الله وذلك قول الله عز وجل ان اتبعوا الا ما يوحى الي فكان عليه السلام متبعا لله معديا ان الله ما امره به من تبلیغ الرساله قلت فانه خب بحث ما مال این ذیلشه قلت فانه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله مما ليس في الكتاب وهو في السنه ثم يرد خلافه فقال و كذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى و امر به اشياء فصار ذلك الامر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى و وافق في ذلك امره امر الله تعالى فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي حرام ثم جاء خلافه لم يفع استعمال ذلك وكذلك فيما امر به لأن لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله ولا نأمر بخلاف ما امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لعلة خوف. خب یه نکته رو توجه بفرمایید، حالا من عبارت کامل میخونم بعدن صحبت هایی داریم. این عبارت از صدرش استفاده میشه که نه امر نباید کسی مخالفت کنه، ولی ذیل امر رو دو قسم میکنه، میگه امر دو قسمه، یک نوع امر فضل داریم یک نوع امر الزام داریم. این اینجوری اینجا میگه که کذالک فیما امر به، اگر پیغمبر امر کرده باشد ما استعمال رخص فیما امر به صحیح نیست، لنا لا نرخص فیما لم یرخص فیه رسول الله صلی الله علیه و لا نأمر بخلاف ما امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا لعلت خوف ضرورت، فاما ان نستحل ما حرم رسول الله او نحرم من مستحل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلا یکون ذالک ابدا لنا تابعون لرسول الله مسلمون له کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تابعا لامر ربه عز و جل مسلما له و قال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن اشیاء لیس نهی حرام بل اعافة و کراهه و امر به اشیاء لیس امر فرض ولا واجب بل امر فضل و رجحان فی الدین ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول فما کان عن رسول الله نهی اعافت او امر فضل فذلک الذی یسع استعمال رخص فیه. این روایت در واقع من تو بحث تعادل تراجی اشاره کردم، این روایت ناظر به بحث خبرین متعارضین نیست، ناظر به جمع عرفیه. میگه در بعضی موارد بین روایت جمع عرفی هست، جمع عرفی هست، یه روایت امر کرده یه روایت ترخیص ایجاد کرده، به قرینه ترخیص اون روایت رو حمل میکنیم بر امر فضل امثال اینها. و در واقع اگر روایت اول صریح باشه، قطعی چیزی باشه که این امر امر فضل امر عرض کنم امر لازم هست و اینها، خب اون نمیشه. ولی مجرد امری که از پیغمبر صادر میشه، این امر چون میتواند امر فضل باشه، اینجا استعمال رخص صحیحه. استعمال رخص در جایی هست که امر صلاحیت امر فضل و رجحان رو داشته باشه و اینجا اشکال نداره، ولی جایی که امر ثابت شد که امر الزام هست. علی تقدی حالا اون بحث اون جهتش رو من الان نمیخوام واردش بشم، اون یه نکته دیگه است. نکته‌ای که میخوام متذکر بشم همین نکته است که این روایت امر رو دو قسم میکنه، امر فضل و امر فضل، امر فرض و امر فضل، عرض کنم این دو شکل. حالا روایت و ادامهش رو ملاحظه بفرمایید. دیگه فرصت گذشته، وقت گذشته، ببینیم که از اون طرف قرائنی هست بر اینکه امر در مورد امر الزامی هست و ببینیم مجموع اینها چجوری با همدیگه باید جمع جور کرد و بحث رو مطرح کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.